السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، زبل حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. صفحه 11-12. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني و انهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما محدودة قل اتخذتم عند الله عهدا لن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. يبقى سكر در جلسات قبل داشتیم عرض میکردیم راجع به این آیات، این آیه 76 رو که نگاه بکنید، 76 این سوره رو نگاه بکنید، یه مقداری شباهت داره به آیات مربوط به منافقین. این اول قرآن رو نگاه بکنید، همین آیه 14 رو نگاه بکنید. آیه 14 همین سوره مبارکه بقره، وقتی که جریانی به نام جریان نفاق رو میخواد توضیح بده، از آیه در حقیقت 8، از آیه 8 چون که یک جریانی رو توضیح میده اوائل سوره بقره. بچه هایی که بالان ساکت. تا آیه 5ش که راجع به مؤمنینه، 2 آیه راجع به در حقیقت حالت کفار داره بیان میکنه و بعدش میپردازه با تعداد آیه بالایی تا آیه 20 به موضوع منافقین. آیه 14 این سوره هم همینجوریه. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. کسایی که به هر جهت وسط لاف میخوان، این کسایی هستن تکلیف خودشون و دیگران رو مشخص نمیکنن، حتی این وسط لاف خوابیدن رو تا حدی تئوریزه هم میکنن، بالاخره با این طرف باشن با اون طرف بشینن، با این طرف فالوده میخورن، با اون طرف میخورن. این یک روحیه نفاقه، گرچه که این حرف تئوریزه هم گاهی اوقات میشه. میخوان همه جانبه باشن به تعبیری، و نمیدونن که همه جانبه بودن هم خودش گاهی اوقات یک فتنه جدیدیه. خود همه جانبه بودن فتنه، همه جانبه. یعنی به هر جهت آدمها رو مشکوک میکنه که به هر جهت این درسته، درست نیست، راه این طرفیه درسته، خط ولایت آیا درسته، درست نیست، خود ولی درسته یا درست نیست. خود این همه جانبه بودن گاهی اوقات هست که خودش یه مشکل جدیدیه، یعنی فتنه جدیدیه. همین چیزی که میگن که یو خدا من هادا رقصون و من هادا رقص، به قول امیرالمومنین از این طرف داره از اون طرف داره، یه چیزه برخواه یه ملغمه هایی داره که خود این ملغمه مشکوک میکنه و انسانها رو به تردید وامی داره. این نوع این که فرد بفهمید حتما به این معناست که میرن اونجوری میشینن میان اینجوری میکنن فلا، اینها نه، یه بازی این مدلیه دیگه، بازی فکر نمیکنه مثلا حتما توطئه گرانه مثلا حتما داره یه کاری رو میکنه. برجهت آدم هایی که میخوان همه جانبه باشن و میخوان وسط لاف بخوان دست شما در یه تیپ مدل آدم هاست دیگه که اینجوری هست. همین این در مورد اهل کتاب هم هست. ببینید مسئله نفاق یک مسئله نیست که مربوط به مؤمنین باشه فقط، این آیه مثانی و منعطف به این آیه است که اینجا هم شما در آیه 76 میبینید و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی میشینن پیش مؤمنین حرف از ایمان میزنن و به هر جهت اینها، و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی خداشون با هم دیگه میشینن قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا خلاصه میرید لو میدید یه چیزایی رو که لیحاجوکم بهی اندرب بکن، بعدا با تو مواجه میکنن میگن اینه که خودتونم میگفتید که مثلا این بحثاری که خودتونم داشتید که، میگن از این بحثا با اینا نکنید، یعنی یه خورده فضا این وری رو لو ندید به هر جهت. این مربوطه به یک معرفت قرآنیه، این معرفت رو دقت بکنید. این معرفت رو من تو آیه 62 این سوره که بحث تقریبا یه معانی شبیه پلورالیستی رو اینجا توضیح دادم، تو سوره مائده هم توضیح دادم، چون که عین همین آیه تقریبا تو سوره مبارکه مائده هست، عین این آیه 62 که بوی پلورالیسم میاد به هر جهت، بوی تکثرگرایی میاد از این آیه که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برخی ها از این آیه و آیات سوره مائده و آیات شبیه به این میگن اینا آیات نجاته، به اصطلاح آیات نجاته، یعنی این که حالا اگه به هر جهت صابعی هم بودا یهود و نصارا هم اینا بودا بالاخره حالا جهنم، بیا جهنم نرو، اینه. در صورتی که به نظر میاد این حرف غلطه در قرآن، اینجوری نیست که جهنم بیا جهنم نرو. آیه داره میگه مقام بالایی رو داره نقل میکنه، از اینا که فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اینا کم عبارتی نیست، منظور این آیات جهنم بیا جهنم نرو نی. خب این دیگه یه آیات فخیمیه در واجبه گاهی آیات راجع به اولیاء الله هستن، یه همچین آیاتی ما داریم در قرآن که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این مال یه بحثیه باید یه جایی حل بشه، اگرم لازم شد این تکثرگرایی مفصل باید بشینیم آیاتش رو نگاه بکنیم. ادبیات قرآن که حالا من آیاتی رو بهتون نشون میدم، نشون میده که ما یک سری یهودی نصارا داریم که مؤمنن به تعبیر قرآن، یه سری یهودی نصارا داریم که کافرن به تعبیر قرآن، یه اینا کافرن. پس کلن یه سری هم وجود دارن این وسط منافقن، اینا همون کسایی هن که باز دوباره وسط لافن. ما یه سری قرآن نقل میکنه اینها رو، میگه اینا مؤمنین از اهل کتابن، یعنی ضمن این که اینا اهل کتابن ولی حاکمیت رو پذیرفتن، حکومت رو پذیرفتن، پیغمبر رو پذیرفتن، اون شاهراهای اصلی دین که بین همه اینها هم هست پذیرفتن، در شریعت خودشون هستن. ببینید اینجوری که امروز خیلی ما مصریم نقل بکنیم که آقا یه خط کشی وجود داره، شریعت تو یا شریعت من تو یهودی هستی یا من نصارام، این با هم قاطی نشیم، این فلان نشه اینها، و شما فعی هستید که میرید تو جهنم، ما گروهی هستیم که میریم تو بهش. این ادبیات مال قرآن نی، مال قرآن. حالا ادبیات قرآنی شو بهتون نشون میدم. بله یه دوره‌هایی هست که کاملا خط‌کشی، مرزبندی همه اینها هست، ولی در دوره‌های دیگری هست که این مرزبندی‌ها اینجوری نیست. جایی که حکومت میره تشکیل بشه و تسلط ایجاد بشه، می‌بینید بسیاری از مرزبندی‌ها هم حتی شکسته میشه. مؤمنین اهل کتاب همین کسایی هستند که کلیت پیغمبر رو قبول می‌کنن، می‌دونن این پیغمبره اینی که اومده. ما این چیزی که راجع به شرایع گاهی اوقات داریم، فهم میکنیم این اومده اونو نسخ کرده از بین برده اصلا. دستاتی اینجوری نمیگه قرآن. قرآن گاهی اوقات میگه مثلا فلان حکم شما دارید چون تورات داره. نی فلان حکم مثلا در سوره مبارکه مائده اونجا توضیح میده. فلان حکم مثلا شما دارید، این حکم من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، که فلان شما هم این حکم فلان جوری دارید شما. اینا این حرف مصدقا لما بین یدی مهیمنا، این تصدیقی که همه این انبیا هم دیگر میکنن و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم داره اتفاق میفته. شما هستید، ما هم هستیم، ایمان آوردن به این پیغمبر، یعنی این پیغمبر رو برای تشکیل حکومت اولا قبول کردن پیغمبره، معارفش هم که معارف خودمونه. من دارم از قول یه نصارا میگم، و این پیغمبر اومده معارفش هم که معارف خودمونه، میخواد این تشکیل حکومت هم بده. خب درسته دیگه، باید تشکیل حکومت بدهیم، میاییم تشکیل حکومتش رو هم قبول میکنیم. اینا میشن مؤمنین از اهل کتاب. یه سری داریم کفار از اهل کتاب هم. اینا میدونه این پیغمبره، میدونن وظیفه تشکیل داره، افتاده تو بازی های چیزی، تو بازی هایی که برای چی این تشکیل بده. مگه قوم ما نبود میفته تو تعصبای جاهلی، میفته تو درگیری با پیغمبر، نمیشه کفار از اهل کتاب. یه دمی وسط هستن، وسط لافن، اینا هم میشن همین منافقین از اهل کتاب. یعنی ما در خود اهل کتاب منافق داریم، به عبارتی کسایی هستن که دارن دو دوزه بازی میکنن. اون مؤمنین از اهل کتاب و ببینید این میشه همون مسئله کلی ولایت. یه دور بری آیات سوره مائده رو این تیکش رو نگاه کنیم، بعدا من میرم از رو آیات این بخش رو براتون انشالله توضیح میدم. سوره مبارکه مائده، البته اون موقعی هم که سوره مائده رو میگفتیم مطلب رو گفتیم، ولی گفتن مجددش حتما خالی از لطف نیست. صفحه 107 قرآن رو بیارید، سوره مبارکه مائده آیه 5. خب آیه 3 همون آیات معروف الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که این الیوم ها ما همونجا توضیح دادیم. این الیوم ها، این روایات مختلفی که داره همش درسته. گفتن برای فتح مکه است درسته، گفتن برای غدیر درسته، تحلیل میشه برای یوم الولایه درسته. اینی که گفتن نزل فلان نزل فلان، یه عبارتی هست در عبارات روایات، من دیدم خیلی حتی هم لباسی های خودمون در فهمش به اشتباه میفتن. مثلا گفتن این آیه نزل به فلان جریان، فکر کردن که منظور شأن نزوله، یعنی در فلان وقت نازل شده. نه، این نزل در فلان چیز یعنی درباره، حتی تطبیقه. مثلا گفتن فلان آیه نزل در مورد علی ابن ابی طالب و طلحه، اصلا بعد قرآنه، بعد از نزول قرآنه تموم شده. وقتی میگن نزل در جریان علی ابن ابی طالب و طلحه، منظورشون نازل شدن آیه نیست، منظورشون اینه که این آیه به اون جریان تطبیق داده میشه کامل. دقت بکنید، اینجوری نیست که هر کی واسه این نزل فلان یعنی چند نزول این آیه است. میتونه این آیه در غدیر نازل شده باشه، میتونه در فتح مکه نازل شده باشه، میتونه یه وقت دیگه نازل شده باشه، تطبیق شده در این موردا، و همش هم اندت تحلیل درسته. یوم تسلط اسلامه، تسلط اسلام وقتی مسلمین تسلط پیدا میکنن دیگه، که این با اقامه ولایت مسلط میشه. این حرفای با خود فتح مکی اون حادثه‌شه مسلط میشه. یوم یوم ولایته، دوره دوره ولایته، دوره دوره تثبیته. وقتی یه دوره دوره تثبیته، حالا بیاید آیه 5. آیه 5 میگه چی؟ میگه الیوم احل لکم الطیبات. ببینید دیگه ممنوعیت ها برداشته میشه. ببینید وقتی که دوره دوره تثبیت باشه، شما هم حال کن دیگه تو حکومت. ببینید مگه طیبات حرام بود امروز حلال شده؟ طیبات که حلال بود، طیبات که حلال بود. آقا روز روز تثبیت نظام اسلامی بشه، روپا خودش مستقر بشه، با آمریکا هم مذاکره میکنه، ممنوعیت ها برداشته میشه، ارتباط ها آزاد میشه، مخالطه ها آزاد میشه، قاطی شدن ها آزاد میشه. این مال چیه؟ مال اینه که شما مسلطید دیگه. وقتی که شما مسلطید دیگه ارتباط ها آزاد. الیوم احل لکم الطیبات. ببینید این احل معنی حلال فقهی نمیده، چون که احد الناسی اصلا همچی برداشت نکرد، مثلا برداشت غلطیه. یک کسی بگه که مثلا امروز در یوم فتح، در یوم ولایت، در یوم تسلط مسلمین بر جامعه خودشون، تازه امروز طیبات میشه حلال فقهی. پس مگه چی بود مگه قبلش طیبات؟ اینا اون حلیت ها و حرمت ها به معنای ممنوعیت ها و جواز هاست که رد پاش در قرآن هست، بحث های تکوینی و حلیت های جوازی و غیر جواز. حالا اینا چون موقع توضیح داده شد، من دارم مختصر فقط روخانیشو میکنم، تو فضا بیاد اینو داری. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. طعام اوتوا الکتاب امروز دیگه برای شما حلاله، امروز حلاله، اون روزا حلال نبود. امروز مبادلات تجاریتون حلاله. وقتی که نظام اقتصادی اسلام مستقر بشه، خودش رو پای خودش واقعا مقاومتی وایسه، میتونه تجارت کنه، میتونه واردات کنه، صادرات کنه، بره بیا. مگه چین واردات صادرات نمیکنه؟ ولی وقتی که مقاوم نیست، هنوز رو پا خودش نیست، اینجا یه حکایت دیگری است. اینا ببینید بحث فقهی نیست، بحث اندیشه‌ایه. طعام اوتو الکتاب حل لکم و شاهدش چیه؟ میگه و طعامکم حل لهم. مگه طعام ما حرام بوده برای اونا که بخواد الان حلال شه؟ داره میگه مخالطه آزاد، قاطی شدن آزاد، امروز روز آزادیه. اتفاقا اینو من یادمه تو سوره مبارکه ممتحنم، بحثی که ما رمزون داشتیم، اون بحث مهمی بود. اونجایی که داشت میگفت آقا فریاد مرگ بر امریکا بکشید، فریاد استقلال بکشید، فریاد این رو بکشید که ما با شما دشمنیم، این فریادها رو بکشید. دو تا آیه بعدش چی داشت؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. باشد که خدا از همین طریق شما رو به مودت با اونا برسونه. اونجا این حرف عجیب قرآن که میگه این فریادهای براءت رو بکشید تا تبدیل بشه به مودت. یعنی چی؟ یعنی چی آدم فریاد براءت بکشه تا تبدیل بشه به مودت؟ فریاد براءت یعنی این که ما رو پای خودمون میخوایم وایسیم، رو پای خودمون که وایسیم میشیم مستقل. یک جامعه مسلمون مستقل در ابعاد اقتصادیش، در ابعاد سیاسی اجتماعیش، این میتونه اختلاط برقرار کنه، موقع مودته. میتونه ارتباط برقرار کنه، موقع مودته. الان انقدر هی تا دو تا جنس وارد میکنن همه به لرزه میفتن که آی اقتصاد ما، آی اقتصادمون داغون شد فلان اینا. ولی این اقتصاد داغونه و اینه اقتصاد مملکت اگه روپا خودش بیسته و محکم بشه، مقتدر بشه، همونجوری که اون آلمانیا کشور خودشون تو جنگ جهانی دوم از زیر خاک کشیدن بیرون، مستقل شدن، محکم شدن. ولی فکر میکنی آلمان یه در چی داره رو خوش بسته؟ یوم تسلط، یوم ارتباطه، ارتباط آزاد دیگه. این خاصیت یوم تسلطه، اختلاط آزاده، ارتباط آزاده. اتفاقا مودت ها تو اون فضا شکل میگیره. و المحسنات من المؤمنات، زنان پاک دامن امروز حلاله. یعنی داره میخواد بگه آقا احکام همه این چیزا امروز به سر جای خودش میرسه. مگه زنان پاک دامن قبلا حرام بود؟ عرض میکنم بارا این بحث حلیت و حرمت فقهی نیست اصلا اینا تو آیه. و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، زنان پاک دامن از اوتوا الکتاب، همین زن امروز آزاده. قبلا یه ممنوعیت بود اینجا، چون که هنوز شما خط کشیتون درست معلوم نشده، حالا شما مسلط شدی. البته سر شوخی رو با نکن دیگه، تو بحث طعام، طعامکم حل لهم و طعامهم حل لهم، خب چه طعام. بحث ازدواج که شد، ازدواج چون بوی ولایت میاد توش، بالاخره ولایت وجود داره، حالا خانوما چه دلشون بخواد چه نخواد، جامعه خانواده با ولایت شکل میگیره، ولایت شما مرده. حالا عذر میخوام، از این چیز فخری هم نیست دا، ولی خب بقیه اینجوریه، جامعه جامعه خانواده ولیش مرده. اگه ولیش اشتباهی زن بشه یا بچه بشه یا چی، بعضی میگن مثلا خانواده مرد سالاریه یا زن سالاریه، چه من مفصل توضیح، معلوم مرد سالاریه، معلومه نظر دین مرد سالاریه. اون تو مرد سالاریه یعنی مرد فوش بده، خب نه، مگه یعنی فهم میگه مدیری یعنی فوش میده، مدیری یعنی داره اداره میکنه، مدیر معناش اداره کننده است نه لگد زننده. مثلا حالا یه تعبیر اشتباهی از مثلا فرض کن مرد سالاری شده، بعد همه میشینه اونو میکوبنش. جا من مشاورم، خانواده هایی که به زن سالاری و بچه سالاری میسن، خانواده از درون پاشیده شده ایه، باید به صورت مرد سالاری و مرد مدیری، حالا مرد سالاری بده بده مرد مدیری، مدیریتش با مرد، مدیر این خانواده مرده. و هیچ فخری هم نیست، البته هیچ افتخاری هم البته توش نیست، ولی پای والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب که میشه دیگه، اینجا برعکسشو دیگه نمیگه دیگه. حالا زنان شما بر اونا حلال، اونا بر شما حلال، نه دیگه، سر شوخی رو نکن، اینجا بحث ولایته، اینجا باید این تحت ولایت میره، ولی اون دیگه تحت ولایت نمیره، یعنی زمینه ها رو میبنده. اینجوری نیست که دوره، حالا دوره الان تسلط مؤمنینه، دوره تسلط اسلام، دوره است که بقیه در ذمه در اومدن، حالا دیگه با هم ازدواج آزاد از دو طرف، نه، باز ملاحظات رو داره. ببینید این یه حکم خشک فقهی نیست که این میتواند با او ازدواج بکنه، ولی یک مرد مسیحی نمیتواند زن مسلمان بگیره. این حکم خشک نیست، یه حکم سیاسیه اصلا، این حکم سیاسیه، چون که بستر بحث ولایی من تو قرآن نشون دادم در سوره مبارکه نور از خانواده شروع میشه، اصلا از خانواده شروع میشه، ماجراهای اذن و هم بخشید میشه آقایون یه مقداری تشریف بیارید جلوی آقایون دیگه میان اینا، یه صلوات مرحمت بفرمایید، این تشریف بیارید جلو جای اونا باشه. پس داریم عرض میکنیم که یوم تسلط که شد، حالا دیگه چون از خانواده و بستر خانواده شروع میشه، این طرفشو اجازه نمیده، اینا احکام چیز جوهرداره، یعنی معلومه که داره چی کار میکنه، خیلی شریعت زیباست واقعا، یعنی انقدر چیز کنترلی گذاشته که آدم هر چقدر نگاه میکنه میبینه این کار آدم نیم، اینجور کارهای کار آدمیزاد نیست، اینجوری برنامه ریزی کردن و شریعت درست کردن. یوم تسلط، یوم ولایت، ارتباط آزاد. این مفهوم اگر در قرآن در آمد و شما فهمیدید که اگه یوم تسلط اقتصادی باشه بر اقتصاد مملکت، واردات آزاد، صادرات آزاد، اقتصاد آزاد، خرید و فروش به خارجی آزاد، بذار بخرن بیارن ببرن، این گیری که ما داریم امروز به خاطر اینکه بر اقتصاد مسلط نیستیم، یعنی مجبوریم بگیم که آقا در شرایطی هستیم که جنس ایرانی بخر، اونو نخر، اینجوری بکن، هی مجبوریم همه رو بندازیم توی دنده چیز، دنده مرام، خب که مثلا اینجوری موبایل اونجوری، نمیدونم تلویزیون اونجوری، یخچال اونجوری، اینه اونجوری، تا این روپا خودش وایسه، روپا خودش وایسه، اصلا لزومی نداره که به آدم بگم. مثلا آلمانی هم اگه الان به مردمش میگن آقا بوش بخر، آیگه بخر، آقا تو رو خوابی آیگه بخر، چه خوش میخرن. یا مثلا مارکای ایتالیایی میره اونجا، خب اونا رو میخرن، اینا رو هم میخرن، چون مسلطن. عرضم معلومه، یوم تسلط یوم ارتباط، حتی یوم تسلط شخص بر اعتقاداتش. سطح بعضی سوال میکنن، سطح معاشرت و مخالطه به چی بستگی داره؟ به یوم تسلط شما بر اقتدار شما بر خانوادتون و بر اخلاق خودتون و بر ایمان خودتون. بعضی پق کنی تمام اعتقاداتش میرزه پایین. این هیچی باید خواسته همه یاری کنن که این شوهرداری کنن، و همه یاری کنن این خواسته اعتقادداری کنن. این سطح مخالطات و معاشراتش باید خیلی محدود تره. طرف گنده شد، قوی شد، حالا مقابل معاشرت فامیلی بکنه، معاشرت چی بکنه، مهمونی بره بیاد، اون مسلطه، مسلطه بر خودش، خانوادهش، هست اون، اونا دیگه یعنی محکم شده، جایی که محکم شده میتونه در ارتباط. حالا این فضا رو گرفتید، این فضای معرفتی چیده، و این از که هم بهش میگم ولایت و فلان، که اصلا با ولایت اقامه میشه، که آیات 67 این سوره رو که اون آیات مهمه همین سوره است که من همونجا هم عرض کردم، یعنی اقامه دین، ولایت یعنی اقامه دین. تو اینجا که بعضی یه جوری آیات رو کنار هم دیگه میخونن، بعضی که نمیدونن فکر میکنن آیات کنار همه، یعنی یا ایار رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس الیوم یأس الذین کفروا من دینهم. همینا رو پشت سر هم میخونن، بعد همه فکر میکنن اینا پشت سر همه. خب این آیه 67 که یا ایار رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن. چیه اون بلغ؟ چیه اون چیزی که باید ابلاغ بشه؟ چیه؟ همین آیه بعدشه، قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من رب. باید دین اقامه بشه. دین اقامه شدن هم به ولایت، اقامش بمونه. اصلا از آیات بالا پایینش اونجا دیگه تو سوره مائده من مفصل توضیح دادم که اقامش اتهام به اقامه ولایت. این اقامه بشه، اقامه میشه. این الایمانه. برای همین است که تو همین آیه 5 که داشتیم میخونیم آخرش داره و من یکفر بالایمانه فقط حبت عملو، کسی که کافر است به ایمان حبت عمل میشه، که این همون بحث ارتداد از خط ولایت، و که این ارتداد از خط ولایت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که حکومت اسلامی رو تبدیل میکنه به حکومت مسلمانان. این همون بحث ارتدادیه که قرآن چند جا تو سوره مائده، تو سوره توبه، تو سوره بقره، اینا هی بحث ارتداد میکنه. همین این نکتشه که اون اگه نباشه به جای حکومت اسلامی شما چی دارید دیگه؟ حکومت یه سری مسلمان ها دارید، با یک شاه مسلمان، با یه چیز که ممکنه در خیلی از ابعادش حتی جلوتر. الان این کسایی که معلولین زمان شاه بودن، بچه های معلول در زمان شاه به دنیا آمده بودن فلان، اینا شناسنامه های شاهیشون رو نگاه کنید، معلولین بی پدر مادر، چیزی بی پدر مادر فوش نیست، مثلا بی پدر منظورم که بدون پدر و مادر، اینا نگاه کنید، نوشته پدر محمد رضا، مادر فرح. خندم نداره، واقعا نشون داده که بالاخره این یعنی یه چیزی، یعنی اینکه آقا اینا هستن، من پدر مادرشون، من یعنی پدر مادر ندارم، پدر مادرشون من، واقعاش هم خیلی هم بهشون میرسیده. همه این خواننده‌ها چی تو این اردوگاه‌ها چی، همه این خواننده دیگه من نمیخوام اسمشون رو بگم، زمان شاهی اینا رو بهشون میگفته، واقعا اصلا اجبار میکنه ما یه بار باید بری تو اردوگاه اینا بخونیم. حالا شما الان این بنویس پدر حسن روحانی، مادر نمیشید، ببین خلاصه جیم میکنن به یه جایی معرفیت میکنن یا نه، یا بنویس هر کی، که این کسی که پدر نداره مسئولین امریکا پدر این باید باشه. یعنی از این جهات ممکنه حتی یه پرده قوی تر عمل بکنن، ولی این اون نی دیگه. این حکومت مقاومه در مقابل کفار و مشرکین و این سیستم نیست، اون حکومت مسلمان هاست. کما اینکه ممکنه یه موقع ما به این عربا حجازی مثلا هر چی از دهن اون در میاد، حالا یه پادشاهی اومده یه وزیری آورده چیزی، حالا میخواد یه طرح دیگه بیان که حالا همه اینا باید ضعف بره دلشون برای عربستان. طرح جدید عربستان دیگه با اون طرح قدیم عربستان فرق داره. اونجا فوشخورش ملس بود، الان نیست دیگه. کسایی که رفتن حج برگشتن ازشون بپرسید میفهمن عربستان داره به یه سمت دیگه ای میره، ولی بازم حکومت مسلمانانه، حکومت اسلامی نه. حالا این بحث چون حالا این بحث اگر تو قرآن تلقی بشه واقعا معلوم میشه یه نکته، این معلوم میشه که در یوم تسلط مشکلی با شرایع نداره اتفاق باشه، زندگی کنه. اینا این حکومت ذیل این حکومت بودن رو قبول دارن و اتهام شریعت دارن، شریعتشون هم الهیه و اتهام با همین شریعت الهی که هستن دارن تو همین جامعه پیش برد اون هدف کلی جامعه رو میدن. بذارید من یه روایت بخونم. یه روایتی هست در کافی هست، روایت مهمیه. میفرمایند که امام باقر هستن، قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. عذاب میکنم، خدا گفته من عذاب میکنم هر رعیتی رو در اسلام، یعنی تو جامعه مسلمونه، دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. او منتها رفته تحت تسلط و تشکیل حکومتی داده که اون ولیش ولی تو سیستم از سمت خدا نیم، من اینو عذابش میکنم. و این کانت رعیت و فی اعمالها برتن تقیه، ولی اون که آدم خوبیه اون. یعنی این حکم حکم اجتماعی ها، یعنی این به جای خوبی نمیخواد بره، ولی اینکه این آدم، من مثال زدم، طرف مثلا تو قطار داره تو راهرو قطار مثلا برعکس میره، مثلا کسی رفته داره کمک میکنه به یک جامعه کفر، اونجا کمک میکنه که داره کارش رو انجام میده، نماز، روزه، دعا کمل، سینه زنی، فلان، همه مطمئن در این جامعه قرار داده، دانت به ولایت، اون نزدیکه به این نوع از ولایته، او داره طاغوت تثبیت میکنه، ولی اون که فی اعمالها برتن تقیه، تو اعمالش بر تقیه، ولی اعفون عن کل رعیت فی الاسلام، رعیتی در اسلام باشه که دانت به ولایت کل امام عادل من الله، از یه امام داره نزدیک میکنه خوش به ولایت، یعنی میخواد این حکومت رو تشکیل بده. این لعفوان، من عفو میکنم ازش. و این کانت رعیت و فی انفسها ظالمتا مسیح، ولی اون که این رعیت مسیح باشن. این میدونید مثل چی؟ این همون تسلطه. یک بدنی که بدن قویه، این بدن قوی میکروب توش داره، منتها میکروب ها عملیات نمیتونن انجام بدن و حتی میکروب ها اینجوری هن که دومینوهای دیگه ای رو نمیتونن تکون بدن، نمیشه هضم توه این بدنه سالمه، لذا تأثیری نداره، تأثیر اجتماعی این پایینه به جهت مسیع بودن. اینا آب طلایی ها از این روایات. شما دارید فرد رو نگاه میکنی، او داره شما رو در جامعه نگاه میکنه و داری به هر جهت اون پیام اصلی که اعبد الله وجتنب طاغوت، طاغوت هم در قرآن یعنی همین امامان جور، یعنی همین حکومت های جور، میگه اعبد الله وجتنب طاغوت، اجتناب از طاغوت. این برمیگرده به همین نکته ولایتی که همین جوری مثل گلاب پخش تو این برگ گل قرآن تو همه جا میبینید، هی خودشو به نوعی داره نشون میده، که البته شما در خصوصی ترین اعمالی هم که شما دارید انجام میدید باز پای اون بحثو میکشه وسط. ما حالا یه بحث مفصلی راجع به نماز اگر داشتیم، شما خود نماز نگاه کنید، در سوره از اول شروع کنید، در سوره مبارکه حمد، حمد تا یه بخش اولی داره، بخش اولیش این است که تا ایاک نبود و ایاک نست، بعد میفته تو بخش دوم. یعنی نماز که توحیدی ترین کاره، خوب دقت کنید ببینید چه کاریه نماز. اولش یه بیان توحیدی و الحمد و خدا و فلان اینا، یهو میندازه توی سویچو عوض میکنه، میبره تو این که اهدنا الصراط المستقیم. حالا کدوم صراط؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب، میبره توی تولی توری. بعدش هم اون انعمت علیهم رو به شما میگه که آقا این انعمت علیهم که صراط الذین انعمت علیهم باید معیت پیدا بکنی، باید مع الذین انعم الله علیهم، باید مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، باید بری تو راه اینا. اصلا عین باب الله الذی منه یؤتا، اینا باب الله هم. برای همین آقای حقشناس آقای جاودانی وقتی میخوان الله اکبر بدن میگن یا حسین الله اکبر. یعنی این نکته، حالا بهتون میگم چرا اینجوریه، اصلا موج میزنه ولایت تو توحیدی ترین کار شما به نام نماز خوندن و توجه. و اگر کسی بتونه نماز اینجوری بخونه که به عنصر ولایت بتونه توجه بکنه، به شدت جلو میره خود نماز. بعدش گفتن سوره چی بخونید، یه سوره رو گفتن توحید بخونید، یه سوره دیگه گفتن که پیغمبر در معراج گفتن انا انزلنا بخون، تو باید توسل بکنی به خودت و اهل بیت، انا انزلنا باید بخونی. تو روایات معراجیه ببینید نماز معراجیه پیغمبر گفتن توش انا انزلنا باید بخونی. چرا؟ به خاطر اینکه بحث ولایته. شما اصلا نمیتونه بدون این قطب ها شما بتونی به سرمنزل، بدون بحث ولایت شما نمیتونی به اونجا برسی. اون توحید لنگه، عین باب الله الذی منه یؤتا، این که خلاصه من اراد الله بدع بکم، کسی که اراده خدا بکنه بعد از شما شروع کنه. بعدش میری تو ذکرای رکوع سجده، حالا من اینا وقت نیست نمیخوام روایتش بیارم بخونم، تو ذکرای رکوع سجده سبحان ربی الاعلا عظیم و بحمد اینایی که هست، سوال شده از اهل، گفتن که آقا میتونیم صلوات بفرستیم؟ گفتن که صلوات بر، با این که گفته شده در نماز ذکر الهی باید بکنید، گفتن صلوات به صلوات اصلا که هیئت تکبیر و تحلیله، اصطلاحش اینه که هیئت تکبیر و تسبیح. صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، به صلوات بفرستیم الله صلی الله علیه و آله. که هیئت تکبیر اصلا چه فرقی داره؟ گفتن این عین الله اکبر سبحان الله فلان ایناست. بعد گفتن تو اگه در ذکرای چی صلوات بفرستی 18 ملک میاد صلوات تو رو بقاپه، ور داره ببره به پیغمبر برسونه، خودشیرین، این ملائکه خودشیرین هم ما داریم، ببینه که مثلا بگید ببین مثلا این مثلا چی صلوات فرستاده. میای تو اونجا سر، بعد میرسید با آخرای نماز تو همون روایات معراجیه هست، باز دوره گفتن که پیغمبر سلام بده به اهل بیت خودت، که تو سلام هایی که داره، تشهد سلام هایی که داره، اینا همه همش اینه، سلام بده. یعنی تو این راستاست که، یعنی شما تازه این مال نماز فراداست، شما اصل در نماز فراداست یا جماعت؟ جماعت. در جماعت شما چی دارید؟ امام، امام واحد، جماعت، قبله، قبله واحد، به اون سمت با توسط امام باید حرکت بکنید برید. لذا ما در شیعه که الحمدلله خدا رو شکر، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن، این معرفت برای ما، معرفت ولایت انقدر جا افتاده است که در مذاهب دیگه و اینها انقدر جا افتاده نیست، که ما نمازمون با ولایت، و اگر کسی میخواد نماز خوب بخونه یکی از رمزاش همینه، که حالا باید دست فرمونش دستش بیاد که چجوری توحید و با ولایت میتونه با هم دیگه تو ذهنش داشته باشه، چون اینا واقعا یه دست فرمونی هم میخواد. یعنی طرف مثل اولش که این رانندگی میکنه اما حواسش به کلاش تو موزه اینا، بعد دیگه اصلا حواسش نیست ولی داره رانندگیشو درست انجام میده، اینی که همزمان داره به توحید و ولایت با همدیگه توجه میکنه و اگر کسی این توجه های ولایت رو نکنه راه رو میبنده، راه رو بر خودش میبنده. اینا باب الله هن، اینه باب الله الذی منه یؤتی. این ولایتی که موج میزنه تو کارهای فردیمون، اجتماعیمون، تو اینه، تو این کار، تو اون کار، تو بعد بیاید تو کارهای سیاسی، اجتماعی، فلان، این اون بحث است. حالا اگر این بحث مشخص بشه که تسلط فلان اینا دیگه، اینا شرای آزاد بیان ایمان میارن، بر شریعت خودشون هم هستن، اینقدر حالا ما دیگه گیر و خط و خطکش و پرگار و دنیا بزنیم که تو الان شریعتت اینه، شریعت یوم تسلط ماست، اینا هم در ذمه حکومت اسلامی دارن زندگیشون رو میکنن و مخالطات آزاد، ارتباطات آزاد، البته همونی که گفتم سر شوخی رو با نکن دیگه، ارتباط دقیقا نظام خانوادگی از یه طرف آزاد، از دو طرف آزاد می. این میشه که مفهومی درست میشه در قرآن. همه اینو عرض کردم که این هی نشون بدم تسلط آزاد اینا مفهومی درست میشه به نام همین این مفاهیم که مؤمن از اهل کتاب، کافر از اهل کتاب و منافق از اهل کتاب. دقیقا همون تفکیکی تو خود جامعه ایمانی تو مؤمنین داریم و تو الذین آمنو به تعبیر داریم فرق نمیکنه، دقیقا تو همون جامعه هم همین. مؤمن از اهل کتاب همین حکومت و این وحدانیت حکومت و ولایت و تشکیل حکومت و همه اینا رو قبول میکنه، میشه مؤمن از اهل کتاب. زیرا به اینو میخواد بزنه میشه کفار از اهل کتاب. میخواد این وسط دو دوزه بازی کنه، داره خلاصه کارا میکنه، میشه منافق از اهل کتاب. برای همین است که شما در قرآن اینقدر بحث هی کافر از اهل کتاب، مؤمن از اهل کتاب اینا ده. کجای قرآن میخوام این نکته رو نشون بدم. این آیه چون آیه‌ای بود که آیه داشتیم نرز میکردیم، آیه چند بود؟ سوره بقره. این آیه 76 گیر انداخته مفسرین رو، شما خودتون نگاه بکنید. هی میگن که این یه خورده انگار میخوره به بحث منافق، چون که مسانیشو پیدا کردن، درسته میخوره به اگه نه. خب منافق که آقا یعنی چی؟ منافق منافق نداره که، مثلا یهودی منافق یعنی چی دقیقا؟ خب گیر انداخته مفسرین در این که تعبیر به منافق اینجا چی، مثلا چجور معنا میشه. این تعبیر به منافق همون تعبیری بود که خدمتون عرض شد. حالا شما آیاتش رو نگاه بکنید ببینید. شما ببینید سوره مبارکه 8 رو ببینید، آیه آیت ابتدایش میشه 545. ببینید وقتی که این یهودی ها در این داستان دقیقا یهود بن نظیر این خیانت رو کردن، عهد شکنی کردن و اینها رو اخراج کردن، چون اینا قراری بسته بودن منع تعرض که بمانن حکومت، در ذمه حکومت، تشکیل حکومت، همه اینا. میگه چیه؟ میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. وقتی که اینا رو اخراج دادن و کوچ دادن اینجوری میگه، میگه او کسی که اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، کفار از این اهل کتاب اخراج کرد، چون اینا دیگه کفارن. حالا بعدا نشون میدم بهتون یه عالم مؤمن از اهل کتاب. اینایی که دارن زیرپای حکومت رو میکشه اینا کفار از اهل کتاب. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحش ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. گمان نمیکردن که خارج شن، ولی خواستن فهم میکردن این حصونشون مانع است. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از یه جای دیگه فرود اومد و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و اید المؤمنون فاعتبروا یا اول الابصار. ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید، این ماجرا مال اون موقع نیست، فقط برخورد بکنید، برخورد محکم هم بکنید. لبخورد محکم. اینا از بدر حتی یاد گرفته من توی این فایل صوتی داره همایش رئیس جمهور هم اونجا عرض کردم، از همون تشکیل حکومت اسلامی ماجرا عوض میشه، ماجرای کمک ها و وعده های الهی عوض میشه، به شرط اینکه این جامعه با هم دیگه اختلاف نکنه میزنن لطوپار میکنن، میزنن بین میبرن، خدا هم میاد وسط. حالا تا کی باور بکنه؟ بعد بیاید آیه 11ش باز دوباره علم تر الالذین نافقو یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، چون دقیقا اینا همونی که گفتم کفار از اهل کتاب، اینا نسبت برادریشون با همین نافقوی که این وسط دارن موش میدونن. یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، یه برادرانی دارن از همین کفار از اهل کتاب، کفار از اهل کتاب. که ادامه آیه خواستم نشون بدم که ما بحث کافر از اهل کتاب داریم و مفصل هم هست، این طرفش تقریبا مشخصه، این طرفش هم چند تا آیه با هم دیگه ببینیم که یه مداری قضیه واضح تر بشه. سوره مبارکه آل عمران 199 رو بیارید، میشه صفحه 76. اینا رو نشون میده که مؤمنن به اینا از ریشه قطع شد کنش نسبت ریشه ای درست شد چیزی شده. خب نشون میده که و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، این که ایمان دارن به خودشون، به آنچه که در نزد خودشونه، به آنچه که در نزد شماست. نگاه کنین آیه 109 و این من اهل کتاب لمن یؤمن بالله، کسایی هستن که ایمان به خدا دارن. و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، ببینید اصلا اینجوری نیست که مثلا داره میگه ایمان آورده به شما یعنی این که ول کرده شریعت خودش، ول کرده پیده تو شریعت شما، نه اصلا اینجوری نیست. و این من اهل الکتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، داره نشون میده که به شما و خودش ایمان پیدا کرده اینا. خاشعین لله لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، و داره ببینید این داره ستایش میشه کسایی هم که در شریعت خودشون هستن و در ذیل به عبارت پیغمبر هستن، ایشونو پیغمبر میدونن و تفاوتی هم بین خودشون و اینها نمیدونن. ما انزل الیکم و ما انزل الیهم تفاوتی نیست. خب چند تا شریعت هست که این شرایعشون فقط با هم دیگه متفاوته، در از حیث شریعت با هم دیگه توی سری احکام متفاوتن، تو یه عالمه احکام با هم دیگه مشترکن، حتی در کلیات هم که اساساً همون دینه اسمش، در اونم که با هم دیگه مشترکن، همه اینجوری دیده شده. باز بیارید سوره مبارکه نساء آیه 162، سوره مبارکه نساء صفحه 103. از آیه 160 نگاه کنید. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، به واسطه ظلمی که یهودیا کردن حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. اینم خودش شما حواستون پرت میشه؟ پرت شده؟ آره درست. آقا میخوای قطع کنیم به شیوه صدها سال پیش صحبت کنیم. حالا فکر کنم رو همین
نمیدونی از کجا.
خب برنامه زنده است دیگه. یک دوست من میخوام همینجوری بلند صحبت میکنم، تا جایی که زور دارم صحبت میکنم، بیشترش هم خدا توقعی ندارم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. خود ظلم باعث می شود که یک سری حلال ها رو خدا حروم میکنه، و این یک نکته فقط هم در زمینه احکام و اینا نیست. ظلم باعث میشه که یه سری از ممنوعیت ها برای شخص میاد، خود ظلم، ضمن اینکه رزقهای ازش بریده میشه و فلان اینها، یه کارهایی هم نمیتونه بکنه. اتفاقا ظلم نکردن اینها آزادانه تر زندگی کردنه. بحثش بماند و به صد من سبیل الله کثیرا و اخذ مره و وقد نهو عن و اکل اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منه عذابا الیما لکن الراسخون فی العلم منهم. از کیا؟ از همین هادو. یه سری دارن توشون راسخونه در علم، اینا شوخی ندارن، اینا آدم های فوق‌العاده ای هن. میگه لکن راسخونه فی العلم منهم و المؤمنون، یعنی اینو میخواد بگه اینا با اونا فرق دارن، راسخونه یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینا ایمان آوردن به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، و که هنه تفاوتی هم نمیبینن، میبینن که ما با هم دیگه یکیه، ستون اصلیش یکیه، یه سری شرایط متفاوت داره، تسلط هم که با چیزه قبول میکنن، همینی که قبول میکنن ببینید پذیرش پیغمبری پیغمبر یعنی اینی که پیغمبر ایشان است و ایشان میاد حکومت تشکیل میده و کار میکنه و ولایت الله رو در ابعاد مختلف مستقر میکنه. یعنی معنیش یعنی پذیرش یه پیغمبر یعنی با تمام نخود لوبیاهاش، نه اینکه پذیرش پیغمبر ایشان پیغمبر است. الان پذیرش پیغمبر یعنی پیغمبر جدید آمده برای اینکه پیام جدید آورده، پیام جدید با پیام قبلی در ستون اصلیش تفاوتی نداره، سه شرایط تفاوت داره، یه کار ویژه این پیغمبر داره که از همه کار ویژه هاش مهمتره، این است که استقرار حاکمیت دین رو بده که ولایت الله در همه ابعادش مستقر شود. و من این پیغمبر قبولش دارم. اینجوری ببینید سناریوش فرق میکنه. موقع صرف یه بحث اعتقادی نیست که مثلا من پیغمبر قبول دارم، من ولایت قبول دارم، صرف های بحث اعتقادی نیست. برای همین است که اصلا در روز قیامت که روز بروز حقیقته، یعنی دیگه اصلا با این اعتباریات کاری ندارم، مثلا من اسمم سلمان بود با حضرت سلمان من این محشور میشم، اینجوری مثلا علیه مثلا با مثلا امیرالمومنین مشهور، اینجوری که نیست که اینا کچل اسمش گذاشتن زلفلی، اینا که مهم نیست. حالا البته اسم خوبه، ولی خب اینجوری نیست که حالا خدا مثلا فریب اسم که نمیخوره، میگم که آقا مثلا ایشون چی ده دیگه، ایشون ولایت امام رو نداره، حالا هر چی تو بگو میگن نه خیلی محبتشو داره، مثلا معلومه قلبش یه محبتی داره، فوش مثل خواجه ربی میشه دیگه، چی عارف بالله فلان اینا که ول میکنه حضرت علی رو، ول میکنه تو جنگ و فلان اینا میره، فوق العاده هم از امیرالمومنین هم خیلی دوست داره، ولی ولایت این امام رو نداره دیگه، ولایت نداره، یا مثلا انقدرشو داره. برای همین است که روز بروز حقیقت، یعنی این که تو روایاتمون هست قوم یزعمون مثلا انی لهم به امامن، یه همچینه باری یه قومی فکر میکنن که گمانشون این هست و اعتقادشون این هست که مثلا ما امامشونیم، بعد هر چی ما میگین اینا یه کار دیگه میکنن، مثلا ما داریم برنامه ریزی هایی میکنیم، اینا مثلا میرن برنامه ریزی ما رو لو میدن، گاهی اوقات از ذوقشون حتی، بعد ما میگیم نکنید این کار رو، بعد میرن این کار، بعد میگیم این کار رو بکنید نمیکنیم، میگیم اون کار رو بکنید میگن نمیکنیم و نمیکنن، نمیگن هم نمیکنیم. بعدش میگن که والله ما انا لهم به امامن، والله من اصلا امام این نیستم، کی بود به امام اینا؟ این چه ولایتی مثلا که من دارم هرچی میگم یه کار دیگه میکنم، اصلا من امام نیستم. بعد میگن انما انا امام و من اطاعنی، خیلی روایت فوره، انما انا امام و من اطاعنی، من امام کسی هم که منو اطاعت کنه، هر مقدار که داره اطاعت کنه اهل اطاعت، من امامم. این میشه روز بروز حقیقت. حالا این که ادعای ولایت و ادعای شی و ادعای ولایت فقیه و تا ولایت امام و معصوم و همه اینا، حالا ببینید چقدر طرف مثلا به یه تبدیل به یه کنش اجتماعی داره میکنه اینو، نه تبدیل به یه کنش اعتقادی صرفا، که البته اونم مهمه و اگه اونم مهمه به خاطر این مهمه که میخواد به یه استقراری منجر بشه. امام یه جمله‌ای دارن خیلی فوق العاده، میگن الاسلام هو الحکومه، اسلام یه حرف بیشتر نداره، اون حکومته. بعضیه که با ذهن خراب خراب خودشون به حقیقت اینو نگاه میکنن، این جمله رو میگن به بیا اینا هم مجتهدینه، اسلام هو الحکومه یعنی که اینا هم دنبال حکومت، اینا هم دنبال، نه خیلی دنبال حکومت به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا ولایت الله مستقر نمیشه اصلا غیر این، اصلا غیر این در بسیار از ابعادش استقرار پیدا نمیکنه، تبدیل میشه به کیف اللوازیه خودمون که اسمش بوده ولایت امام، یعنی جانمایه اصلی همون ولایت الله، ولایت های دیگه هم پایین ترش هم اونم جانمایه اصلی همون. باز اگر میگه ولایت فقیه مثلا از این ادامه ولایت جایگاه رسول ولایت الله فلا اینا، از این فهم میکنم میخوایم بگی این الله، نه با این چه حرفیه، این کی مثلا همچین، باید بعضی با دشمن فرضی میجنگن، خب داشتم شکست میکنم حالا با همون دشمن فرضی، ولی این بله مسیرم دادن میگه، ولی مثلا اینجوری کی گفت مثلا این چیزی که تو میگی، اگر اینه که تو میگی شرک محض منم قبول ندارم، ولی بحث جایگاهی بحث این حرف هست که میگه این، پس اگه میگیم اینا ایمان میارن به تو، ایمان میارن به ما انزل الیک فلان، اینا با تمام خوردریز و با تمام نخلوبیاش و با تمام اینا، این اون مفهوم دینیه. حالا چه شده که بعضی تحریف کلام از موضع میکنن، همین قرآنو میخونن، از توش نه حکومت در میان نه چیز در میان، نه مبارزه با شرک و کفر در میان، نه با چی مبارزه با شرک و کفرش میشه با شرک نفس، کفر نفس، مثلا نجاست نفسانی، و همش میره تو نفس فقط. خب اصلا اینا در نمیاد، واقعا موندم. گفتم یکی من گفته بود که من تو کو رفتم میخوردم گم شدم، رفتم سنگ از سنگ گرفتم صخره رفتم بالا فلان اینا، گفتم کجا؟ گو کلکچات. گفتم تو چجوری تو کلکچات گم شدی؟ خب یعنی اصلا یه رفت تو کلکچا گم شه، این خودش یه هنر یا واقعا یعنی اینجوری بره و بخور بره و سنگ و بره یه مت جاده پهن همینجوری داره میره مثلا تو قله. این دیگه واقعا بعضی همینجوری هم مثلا تو کلکچا گم میشن، بعضی تو قرآن قرآن میخونن و میبینید که این چیزا توش به وضوح مثلا نصرت الهی، مبارزه با کفر، شرک، استقرار چیز، حکومت، تشکیل حکومت، تثبیت ولایت، مثلا اصلا این چیز در نمیاد توش، چیزی که در نمیاد اینا در نمیاد، حتی دلتون میخواد معنویت در میاد توش، معنویت به همین تعبیر. باز دوباره نگاه بفرمایید به یه آیه دیگه هم فی المثل بخون، یکی دو آیه دیگه رو برشم بریم. سوره مبارکه عنکبوت رو نگاه کنید 47 و 114 انعام، ببخشید 36 رعد، من اینو صفحاتش رو براتون پیدا میکنم میگم چی گفتم اولش؟ باری کرد درستتون خوب یاد گرفتید، رفت عنکبوت شما دو ببینید صفحه چند گفتم؟ نگفتم. صفحه 402 از آیه 46 اش نگاه کنید. صفحه 402 خلاصه باید بریم به سمت استقرار و تثبیت، واقعا بریم به سمت اقتصاد مقاومتی، واقعا بریم به سمت اقتصاد خوب قوی فلان اینها، بریم به سمت تا بشه یوم تسلط راحت بشیم از این همه ممنوعیت. ممنوعیت هایی که باید انجام بدیم، ممنوعیت باید باشه، تسلط ایجاد بشه تا مودت ایجاد بشه، مودت با همین آمریکایی ها، تسلط ایجاد بشه تا تو یوم تسلط ما ارتباط این ور اون ور اروپا قرارداد بینیم. حالا بعضی میگن خب حالا چین چرا با آمریکا این مشکلی که ما با آمریکا داریم نداره، چرا اون کشور این مشکل نداره؟ چه یه بعدش غیر ابعاد دیگه، چی غیر ابعاد مثلا اعتقادی که اونم مهمه، یه بعدش تسلطشه. تسلط باعث میشه که اون مشکل رو نداشته باشه، اون جنس مشکل. خیلی راحت میبینید خلاصه دارن با هم دیگه، راحت که نه ولی خب حجت با یه مقدار سختی. 46 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. مجادله بکنید با اهل کتاب، مجادله نکنید الا بالتي احسن، مگر احسن باشه فقط، البته الا الذين ظلموا منهم، مگر ظلمه این اهل کتاب که نه اینا دیگه بلتی احسن و من بمیرم تو بمیری نیست. بعضی اون همه ادفع بلتی احسن همونو دیدن فکر کردن با یه آیه قرآن همش فهمیده میشه، نه اینا هم داره. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بلتی احسن الا الذين ظلموا منهم. معلومه کسی که داره کرم میزان کرم ریخت دیگه، احسن و فلان و هم ما روی مثلا موازین اخلاقی خودمون موندیم، خلاصه اون فوش میدم آرش قرآن میخونیم نمیدونم فلان، اینه اینجوری نیست. اون هرچی میگه ما این طرف خیلی متخلقیم مثلا، اینجوری نیست. اگر چه چارواداری گفت چه چارواداری باید بشنوه، اگر نشنوه سر جای خودش تنظیم نمیشه. اینجا دیگه احسن نیست اصلا، اینجا موجزت باید موش بخوره، نه نه چیزی که باشه که. برای همینه شما میبینید که بعضی وقتا این تحقیرهایی که خود حضرت آقا میکنه یه جنسشو پاره کنه آتیش میزنه، مثل سگ دارن دروغ میگن، مثل سگ دارن. یعنی تحقیر میکنه باید تحقیر بشنوه، نمیشه تحقیر بکنه بگین که نه داریم ادفع بلتی هی احسن، نه خیر، اونجاش الا الذين ظلموا منهم، باید چیزی که باید بشنوه بشنوه. و قولوا آمنا بالذي انزل بهشون بگید آمنا، ایمان بیارید به اون چیزی که انزل الینا و انزل الیکم. ببینید انگار خدا خیلی ریلکس برخورد میکنه، ایمان بیارید به اون چیزی که برای خودتونه برای ماست، فرق نداره، مگه فرقی که نداره. الهکم الهونا الهکم واحد و نحن له مسلمون، یه خدا داریم، یه کار داریم میکنیم، یه مأموریت داریم. اصلا اگه شما هم یه مأموریت دیگه فکر کردید، شما هم اشتباه کردید، یه مأموریت داریم، اهداف انبیا یه مأموریت دارن، اجتناب از طاغوته، باید این مأموریتشون انجام بدن، متدینین به اون دین باید حواسشون باشه به این مأموریتشون. خدا رو شکر که ما امام حسین داریم، واقعا این فوق‌العاده است که ما این مأموریت به واسطه امام حسین تو ما زنده نگه داشته شده. و اوف به حال کسایی که واقعا نماد این مأموریت رو به یه مأموریت دیگه دارن عوض میکنن. خیلی کار بدیه به لحاظ تاریخ اسلامی و جایگاه تفکری. اصلا من کاری به این که این آدم سیاسی این حرف زده یا نه ندارم. شما در مأموریت هایی که متدینین به یه دینی مثلا مثل مسیحی یا فلان نگاه بکنید، اصلا همچین مأموریتی براش فرض نداره، فرض نداره. مثلا مأموریت این مدلی که من باید مثلا برم حکومت رو، ببین در نایه حکومت که اون حکومت رو بگیرم، ما بحث مشکات شد یه موقع که بحث مثلا طلبگی مثلا نظام سازی فلان با یکی از این کشیشای معروف خود همون منطقه همون زبون نجسی ها صحبتی شد. اینا بحث نظام یعنی شما میخواید نظام سازی هم بکنید به جهت فکری، یعنی از اسلام استخراج بشه بر چیز مسلط بشه؟ گو ای بابا عجب، شما بابا دهنتون گرم، شما زن کی هستید دیگه؟ که یعنی از متن دینتون همچین چیزای استخراج بشه و مسلط بر چیز بشه؟ اصلا اینا چیزی میگم برای تو خاطر، برای ما جوکه، برای ما جوکه، برای تو خاطر هست چیزی میگن خواسته، اگه تو جوکه برای ما خاطر هست، اینا خواسته جدیه برای ما. یعنی اگر تو فضات اینه که مثلا عجب چه حرف عجیب غریبی، برای ما اصلا یه معناییه که فکر میکنیم مأموریتمونه، مأموریتمون باید بریم از تو مأموریتمون دینمون دراریم. یکی از مأموریت جدیمون مبارزه با ظلم و کفر و استعداد استکبار، نمادش امام حسین توه، نماد سازیش. اگه کسی این نماد رو دست بزنه یک خیانت فکری فرهنگی کرده اصلا به شیعه، این تبدیل کنه یه نماد دیگری، تبدیلش یه چیز دیگری. و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به. میگن ببینید کسایی که آتیناهم الکتاب، کسایی که کتاب دارن، اینا یؤمنون به، اینا ایمان میارن. و من هؤلاء من یؤمن و ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. و از این چیزا، حالا من الان نگاه کردم دیدم که زمانمون هم اینا داره تنگ گذشته، اینها باز اون چیزی که دادن بود نیا کنید داره که یفرحون به ما انزل الهی، اصلا خوشحال میشن به اون وحی تو، اصلا آتینا اون کتاب عشق میکنن از اینکه به تو داره وحی میشه. چرا؟ چون که یه مأموریت ذهنی داره و اونی که میدونه آقا پیغمبر اومد، چی بهتر از این؟ مثل اینکه الان یه ما بگه امام زمان اومد، اصلا آدم ها عشق بابا امام زمان اومد، تمام اون دعوایی که داشتیم و فلان اینا، ولایت این، حکومت در مقابل استبداد، استکبار، این حرفا، سامش اومد خودش. خب تو سوره رعده همینه، میگه که الذین آتیناهم الکتاب یفرحون به ما انزل الیه، اصلا به واسطه این چیزایی که تو داره بر تو نازل میشه اصلا دارن عشق میکنن، میگه ای حرفای ما رو داره میزنه، این داره همش حرفای ما رو، خودش هم پیغمبر، خودش سابله اومد، خودش سابله اومد. خب اینا اون نکته مهمه در شرایع ما، هم تو همین دنده اگه حرکت بکنیم، من عرض کردم قبلا هم که دنده ای رو که ما تو خود کشور باید بگیریم این نیست که یه مسیحی رو مسلمون کنیم، مسلمون رو از چند از سنی رها بکنیم، بکنیم شیعه و شیعه از چندم و چهارم و پنجم و همه اینو بیاریم بالا، اینو بکنیم دوازدهم، مثلا این مسیر ما سلام، مثلا لزومی نداره یه مسیر رو بکنیم مسلمان، بعد مسلمان شو بکنیم، از سنی بکنیم شیعه، بعد میرید منطقه هر تسلمان، بعضی فکر میکنه حتما باید یه دونه مسلمان شیعه بکنه، اگه نکنن اصلا به بادن دیگه تمام فعالیت های تبلیغیشون چیز شده. نه بابا کی گفته؟ شما اینا رو گره بزن به ولایت. من گفتم اون کار عاقلانه ای که تو بوسنی باش انجام میشد که ادم نمیفهمن، رو نفهمیدن خودشون هم دارن قضاوت میکنن، رفتن به اون آقای چیز گفتم، آقای اسمشون نمیام، شاید نباید بگم، به اون آقای گفتم خب حالا تو این همه کار کردی مثلا چقدر شیعه کردی؟ گفته هیچ. گفتم بارو بابا این قرار بود شیعه بکن، الان تو اونجا آدم درست کرد، یه عالمه آدم درست کرده، محب به اهل بیت و محب به ایران، محب به آقا، این همون مسیریه که باید بره. این نیست که حتما لزوما بیاد میشه مسیر تبلیغیمون این است که حتی خلاصه ما اینجوری تو مسابقات جهادی گیر کنیم که داریم مارادونا رو بگیریم، این از قزنفر لایه میخوریم، یه سری مبلغ بیان شروع کنن فضای شیعه و سنی رو یه دونه گسل درست بکنن، پدر ما رو در بیارن. مسیرش اینه. استحکام دین، استحکام ولایت، قطب کردن دین، اینا ذیل این قرار میگیرن و بعد بدون اینکه بخوان توطئه بکنن کارهای در حقیقت همون دین پیش میره و همین هم درسته. حالا دیگه این تیکش رو یه مدار تونتر عرض بکنم خدمتون. این آیه 78 و فلان اینها که ما داشتیم عرض میکنه من هم امیون لا یعلمون الکتاب فویل للذین، و اون موقع هم عرض کنم الانم به این بیان عرض میکنم خدمتون که به این بیانی که بین خودتون و متن صراح دین فاصله نندازید و واسطه نذارید. واسطه اگر اومد شد علم القرآن، علم الدین، علم فلان و شما رو وصل کرد به صراح دین، این درسته. ولی اگه گفتش که ببخشید ببخشید اجازه بدید من الان اینجا واسطه هم الان از خدا گوش میکنم به شما ترجمهش میکنم برای شما، شما وصل نشو به متن، این کار یهودیا بوده و از این کار به شدت هم سوء استفاده میکرده. معلوم بوده متن دین خالصش دست خودشون بوده، چون که میگفتن که آه در حقیقت اینو نرید بگید و نرید مثلا لو بدید، این کارا رو نکنید، دست خودشون بوده. یه سری معارف سازی میکردن برای مادون به عبارتی. الان خیلی وقتا میبینید ما هم همین کار میکنیم، به جای اینکه طرف وصلش کنیم به خود قرآن آخرش. بابا قرآن، قرآن هدل لناسه، قرآن برای ناسه، ناس میخونه قرآن رو، مردم قرار قرآن بخونن، مردم قرار روایت بکنن، مردم قرار روایت بفهمن، مردم قرار، مگه خود ائمه به مردم نمیگفتن این روایتشونو؟ بله یه سری روایت فقهی خاصه مثلا به یه سری فقهای از اصحاب خودشون گفتن، ولی مخاطبهشون با مردم بوده. قرآن رو هم وحی رو نمی اومدن برای یه سری بخونن بعد یه سری برن اون وحی رو برای دیگران بخونن، خودشون این وحی رو مستقیما برای مردم بخونن. کاری که یهودی ها میکردن این بود که اونا رو از صراح متن قطعشون میکنن، بعد یه سری امی درست کنن این وسط با اینکه متدینه به اون دینه ولی بی وحیه. دقیق من امی که توضیح دادم خاطر مبارکتون هست، بی وحی با اینکه متدینه به اون دینه، میگه منهم امیونه، یه آدمی درست شده متدینه به دین بی وحی. کی واسطه این وسط؟ یه فریق، فریق من الله، واسطه علما، احبار، روحبان، اینا، اینا میگن این دین چیه. بعد شما هم که دسترسی نداری به صراح دین که بگی خفت کنی طرف بگی کجای دین اینه، الان چرا دین این نیست، پس این آیه رو چی میگی، پس اونجا چی میگی. وقتی رشد حاصل میشه که شما خیر چهار تا آخوند بگیری بگی آه این آیه چی میشه. خودشون میگودن هر چی، ائمه میگودن هر چی ما گفتیم سوال کنید از ما، فسالونی من کتاب، بگید من از کجای قرآن گفتم، ببینید حرفو بگید بهتون بگم از کجای قرآن گفتم. یه نفر اگه یه معرفتی داد به شما به عنوان معرفت دینی، ببخشید این کجای دینه، دقیقا میشه بگید کجای قرآنه، کجای دینه، برداشت چجوری از دینه فلان همه اینا. بعد چرا؟ چون که من خودم قرآن خوندم میدونم، یعنی قرآن خوندم میدونم، میفهمم، کار کردم، خودم به صراح وصل شدم، خودم به متن اصلی وصلم، و این از لطائف کار قرآنی اتفاقا که به جای این که شما رو وصل بکنه به علما، به جوری که علما بشن واسطه، وصل میکنه به قرآن، علما رو میکنه معلم قرآن. اگه چیزی میخوای بگی از رو همین بگو، بگو این چی گفته، نه یا قرآن رو پشت سرت قائم کن سخنرانی کن بر مردم، بگو این چی گفته توش. برای همین است که این نکته مهم حادث میشود. ما به خدا ما وظیفه قرآن خوندن داریم، ما وظیفه کار قرآنی داریم، خدا رحمت کنه آیه هرشناس، میگم یه جلسه در میون شاید این روایت میخونم که افل لکل مؤمن لا یجعل فی کل جمعه یوما یتفقه فی امر دینه، اوف بر هر مؤمنی که خلاصه یه روز در هفتهش نمیذاره دین یاد بگیره، دین یاد بگیره و ژرف بشه در دین. ببینید یتفقه فی امر دینه، ژرف بشه تو امر دین خودش و دین رو قشنگ بشناسه، قرآن رو بشناسه، این متن رو بشناسه. نمیگم ظرایف و دقایق به اونجوری میاد پس شما آخونده دارید چیکار می‌کنید این موقع رو بشناسید، نه خب ما هم به عنوان معلم قرآن، به عنوان تی ای میتونیم در حقیقت نقش آفرینی بکنیم، مثلا معلم که الرحمن علم القرآن، معلم که اوه، ما هم به عنوان دستیار و استاد در حقیقت شروع کنیم بگیم که این مثلا اینجا به نظر میاد این توش هست، این توش هست، این معرفت توش هست، اینا اون خطوط کلیش هم که شما تو قرائت قرآن اینا یاد میگیرید، شماها اون موقع مانع میشید، این تفکر مانع میشه که یه سری احبار و روحبان پیدا بشه که واسه خودش ببره بدوز دین رو یه کاری بکنه، بعد یه سری آرزو برای ملت درست کنه، بعد بگه آقا شما مثلا اهل ولایتین، شما یه چیز فوق‌العاده‌ای هستید، اصلا متفاوتی. خب که می‌بینید که الان تو همین آیات بعدش هست، آیه 80ش رو نکنید، و قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدوده، همون امانیه، همون امنیه هاست، همون آرزو سازیه، همون هدف سازیه، معرفت سازیه که داره معرفت رو می‌سازه به ایدی هم. خب داره معرفت سازی میکنه، یکتبون الکتاب به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله، میگه این اصلا مال خداست، لیشترو بهی ثمنا قلیلا، بابت یک بهای اندکی این کار رو میکنه. حالا بهای اندک میخواد خودش رو مطرح کنه، میخواد جیب ملت رو بزنه، میخواد اینجوری بکنه، میخواد اون کار بکنه، میخواد اون کار، هزار تا کاری که میخواد بکنه. بعد بگه معرفت اینه، هدف اینه، امنیه اونه، مسیر اونه، آرزوهامون اونه، فلان اینها، و معارف هم اینه، و شما هم که من هم امیونه لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینم کسی رو آرزو فهمیده از چی؟ یا آقا شما اینجوری باش اینجوری باش دیگه بهش اصلا یا ما عذاب نمیشیم یا همجوری الکیه، مثلا یه چیز بالاخره اونجا کی به کیه، مثلا هرکی مثلا یه جورایی بالاخره ما هاشون مثلا فلانیم، بسید اونجا بروز حقایق روز اینا رو خود یهودی ها میگفتن، اونا میگفتن، اونا میگفتن مثلا که لن تنسن نار الا ایام معدوده، ایام معدودات فلان، از این چیزا میگفتن، اتهام رو پایه همینام بوده. شما نگاه کنید آیه سوره مبارکه آل عمران رو نگاه بکنید، آیه 24 آل عمران، درست که همون صفحه 53 عبارت علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، نهیدون کسایی که بهره اندکی از کتاب گرفتن، یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، تا اینکه حکم بشه بینشون، دعوت شدن به کتاب خدا، ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون، فریقی از اینها اعراض کردن. چرا؟ گفتن بابا اینا معارفی که داره میگه حالا داره میگه، اینا بالاخره ما فوق‌العاده ایم، ذالک و انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ما بر حقیم، ما چیزیم، اگر هم یه کارایی میکنیم یه عذابی هست، یه ایام معدوداتی هست، تمامش میره. اعراض کردن از خود دین به حیله خود دین، رد میکنید، اعراض از و تولی و برگشتن از دین با حیله های خود دین، ذالک و انهم قالوا لن تمسنا، بابا این چی داره که مثل بعضی هایی که مثلا تا میگی بحث ولایت، ولایت فقیه، یا آقا اینا چیزای حاشیه‌ایه، امور مهمتر هست در دین که حالا اینا جز حواشیش هم محسوب نمیشه فلان اینا، بعد حالا فوقش هم مثلا باشه، مثلا حالا چی میشه، مثلا یعنی خدا ما، یعنی بر اساس پارامترهای دینی و در گفتمان دین علیه خود عارف دین قیام میکنه. این امنیه رو کی ساخته؟ امنیه رو یه سری آدم واسط. این آرزوهای علکی کشکی رو کی ساخته؟ امنیه. اینا رو دارم هی ترجمه میکنم جوری به خاطر کلیدواژه‌های خود قرآنه. این اهداف دین رو کی برای این توضیح داده که دین به سمت فلان هدفه، که دین باید بره به سمت فلان هدف؟ این از تو صراح دین فهمیده؟ نه خیلی، این بخاطر این که یه وسائطی بودن این وسط که هی شروع کردن گفتن که دین اینجوریه، دین اونجوریه، این یعنی دین، این یعنی دین، این یعنی دین، بچه هم گفتن این یعنی من کتاب الله، این یک تو اون الکتاب بعیدیم ثم یا اون آزام اندن بالله، گفتن همینه. یه ملغمه ای درست که از روایت و آیه و فلان اینها همه رو هم دیگه دوختن، شد این دین، شد دین. فارغ از این که این قرآن به عنوان سند و قانون اساسی دین داره به کنون سمت هدایت میکنه. این خلاصه داره نشون میده آیه که اون فریقی که ما عرض کردیم، اصرار کردیم یکی دو جلسه، این فریق به عبارتی زلهای مثلث چیز امام مردم نیست، سه زل داره و سه زاویه داره، این امام مردم، خواص و فریق، ملع و فلان چهره، اینان، این سه زل ان که تعیین کنندن. دیگه من این تکیه برسونم به سر این آیه که دیگه تمام کنم. قول اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده، عهدی گرفتی مثلا چیزی بوده، برنامه بوده، حرفی بوده، یعنی معاهده را کجا آوردید که شما ایام معدوده فلان، هم تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا چیزی حرفی همجوری بی علم دارید میزنید. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. این جنت و بهشت هم مال کسب سیئه است، مال عمل و ایمان صالح و فلان، نه مال این چیزاست، مال این امنیه و آرزوهای لیسه به امانیه کم توی جه داره، لیسه به امانیه که حالا امانی اهل کتاب، نه به امنیه شماست، نه به امنیه و آرزوهای اهل کتاب. من عمل صالحا فلان، هر کسی عمل روز بروز حقیقت هاست، ضمن اینکه اینها رو واقعا جهنم و بهشت رو تمام کنم، این بخش جهنم و بهشت شما در درون خودتون میتونید تشخیص بدید جهنم یا بهشته. بالاخره فشار قبر رو میتونید تشخیص بدید هست یا نید، اگر روح باز و منبسطی دارید، اگر حسد و کینه‌ای ندارید، اگر فشار قبر شما ندارید، و اگر دارید مثلا فرض کنید یه نفر از رسیدن به یه موقعیت خوب شما حسودیتون میشه، نه قبطه میخورید، فرقش هم اونجایی معلوم میشه که از اون طرف میگیرن، ببینید خوشحال میشید یا نه، ببینید خوشحال میشید، ببینید که فشار، خب شما فشار قبر دارید پس حسودید، از موقعیت آدم ها به سطوح میایید، قبض روح دارید میشه، روحتون داره فشرده میشه، یا اینکه نه منبسطید، آدم میبینید که خیلی راحتید، دارید وظیفتون رو انجام میدید، ولی خلاصه نفستون که اون واقعا قبر شماست، که این زمینه قرآنی داره کار ندارم نشون بدم، دقیقا فشار قبل همون فشار نفس، خدا به دل شما نگاه میکنه، شما چی میخوایی؟ شما شهادت میخوایی؟ شما شهیدی؟ شما اون عرض کردم بحث نیت رو که عرض میکردم قبلا، شما شهیدی، ممکن سرطان بگیری بمیری، ممکن تصادف کنی بمیری، این هست که من طلب شهادته، کسی طالب شهادته، این صادقن اعطاها، خدا بهش میده، ولو لم تصبه، برای اینکه شهید نشه، خدا شهادت بهم میده. این دلشو نگاه میکنه، این دل شهید دیو، این شهادته، همش دوست داره شهید شه، دوست داره وظیفه شو انجام بده، برایش هم شهید شه، این اصلا دنبال شهادته، حالا ممکن سرطان بگیره میره، این شهیده. اون کسی که روزی خدا، من اگه روزی داشتم انفاق میکردم، میدادم، میرم چیکار میکردم، واقعا با نیت صادقی که خدا تشخیص باشه، این پولم نداشته باشه، این همش داره انفاق میکنه، اصلا اون دله، ببینید مایه دل رو شما خیلی تحویل بگیرید، اون معیشت زنگ تو خود دل اتفاق میفته، خودش میفهمه، به پولداری و پول نداری هم نیست، عمده پولدارها، من چون که بالاخره با اقشار مختلف جامعه میگردم، حالا از اون تاپ تنای پولداری گرفته تا بیتون، از اونا میگن میگه زندگی اگه قرار بود به پول خوش باشه و زندگی این خوش بود و جهنمه، اساسا به اینا رب نداره، اتفاقا فقیره، اتهام نداره. چرا؟ چون شما الان بهتون میگن چقدر نداری؟ میگی 100 میلیون. به اون میگن چقدر نداری؟ میگه 100 میلیارد. از اون ندارتر است. یعنی اون درگیر 100 میلیارده. من درگیر 100 میلیونم. اون خیلی بدبخته با من. این اون روح و جان آدم داره نفس میکشه، خدایی، اهل خیر، اهل انفاق، اهل چیه، اهل روحش داره پر میکشه برای شهادت، برای انجام وظیفه فلان. خدا هم ممکنه قسمتش نکنه یه همچین پولی رو بهش نده. چرا؟ چون که گاهی اوقات خدا میگن خر و شناخت شاخ نداد، خدا بهشون پول نمیده چون که واقعا بخیر جفتک پرد میکنن ای پول بهشون بده. ولی فرجت نگاه کنید ببینیم چه مقدار روحمون روحه. من در انتها یه بحث کوتاه اربعینی بکنم چون مهمه، جسارت میکنم این مدارم وقت یه ساعت و نیم ما تمام شد، ولی این چون که هفته بعد و هفته بعدش هم کلاس نیست و ما هم درگیر بحث اربعین هستیم، من یکی دوتا روایت براتون بخونم. طبیعتاً از توش اون بحثی که میخوام عرض بکنم در میاد. دارد که من اتا علی حولم، کسی که سال بهش بگذره، لم یعت قبر الحسین، قبر امام حسین نره، انقص الله من عمره حولن، خدا یه سال از سالهای زندگیش کم میکنه، یه سال از زندگیش میکاهد. ولو قلت ان احدكم لیموت قبل اجله به 30 سنه لکنت صادقا. امام میگه من اگه بگم بعضی 30 سال قبل اینکه بمیرن میمیرن، یعنی عمرشون قرار بود 30 سال بیشتر از این بشه، ولی خب کم میشه به خاطر اینکه زیارت امام حسین نمیرن، لکنت صادقا، حرف درستی زدم. و ذالک لانکم تترکون زیارت الحسین فلا تدعوا زیارته. این تو کامل الزیارات ابن قولوی از کتب رسمی شیعه و قوی شیعه است. زیارت امام حسین رو رها نکنید. یمد الله فی اعمارکم، تو عمرتون، و یزید فی ارزاقکم، تو رزقتون تأثیر داره. و اذا ترکتم زیارته نقص الله من اعمارکم و ارزاقکم فتنافسوا فی زیارته و لا تدعو ذلک فان الحسین شاهد لکم فی ذلک عند الله و عند رسوله و عند فاطمه و عند امیر المؤمنین. یه بحث زیارت امام حسینی که به صورت مانوری هم یه مقداری دیده شده. ببینید زیارت امام حسین خیلی وقتا با حج تطبیق شده. میدونید که حج جز شعائره. ما یه چیزی داریم از کارهای در حقیقت دینیمون که اینا اتفاقا خوب مخفیانش بهتره. مثلا صدقاتی که انسان صورت مستقبل میده، گفتن ان توب دو صدقات فنعم ماهی. اگر مثلا میگه ماهی کجا قرنه هم میده فنعم ماهی، اگر در حقیقت صدقات رو آشکار بکنید خوبه، و ان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر مخفی بکنید بهتره. و همین تو روایات داریم که اگر کسی صدقه داد به عنوان صدقه سری ازش حساب میشه. رفت یه جار زد گفت که بالاخره برای ما هم یه صدقه فلان اینا، میشه پاکش میکنن صدقه علانیه، یعنی کمش میکنن. اگه باز دور رفت این برای جار زد فلان اینا، میگن پاکش بکنی فتو کتب الله ریاهن، اون یه عمل ریایی خلیصه برش یاد داشت کنه، اون اینقدر جار نمیزنه که اون یه کاری میکنه که این اینا اینجه. ولی شعائر ببینید این مهمه که تو قرآن هم ما سوره مائده وقتی توضیح میدادیم اینو توضیح دادیم. شعائر که تو بستر حج گفته شده، بحث شعائر مال اونجاییست که مکتب دین پرچمه، باید پرچم رو هوا کرد. اتفاقا شعائر با دارام دروم به، برای همین مثلا گفتن که آقا زیارت الحسین ما زیاد مثلا 3 دفعه 4 دفعه 10 دفعه میریم تو، گفتن خب زیاد میرین یه دفعه. به جنبه مانوریش دقت شده، یعنی اینجوری نیست که زیارت الحسین اینجوری میشه زیارت امام رضایی نی داستانش. زیارت الحسین اون نماد مبارزه، استکبار، فلان، ظلم، مبارزه با ظلم، این دیده شده تو روایاتش هم تا آن دیده شده. مثلا تو روایاتش، حالا آوردم الان وقت نیست بخونم، گفتن که کسی مثلا این کارو بکنه بره زیارت امام حسین یا بفرسته طرفو زیارت امام حسین، مثل اینکه هزار اسب تجهیز کرده برای جنگ. دقت می‌کنی؟ چرا؟ چون که اصلا مایه این کار یعنی مایه ظلم ستیزی. حتی کسی که پیاده روی اربعین میره اصلا کاری به ظلم ستیزی هم نداره، این رفته توی بستری، اون بستر معنیش اینه، معنی این بستر یعنی این، یعنی مانور پرچمی، پرچم بلند بکنیم ما این آزادی خواهانی هستیم که فلان، میریم زور و انصرف که گفتن میری دست میزنی برمیگردی، یعنی میری بیعت رو میکنی برمیگردی. برای همین گفتن نمونید تو کربلا، زور و انصرف. این حالت حالت بیعته، اصلا قرار نید مثل نجف نیست. نجف میمونی پیش پدره، دیدی آغوش باز پدر تو نجف، دیدی حال میده از من آدم میمونه اونجا آغوش باز پدر. خب اونجا حالتش اصلا اینجوری نیست، بحث پدرانه بگیر بغل، اصلا بحث با امام حسین این نیست که یک پدری در آغوش پدری رفتم بمونم ده هفته در رو. زور و انصرف مثل بیعت، میری دست میزنی بیعت من هستم، سوکس خدافه. خب یعنی من عضو همون تیم این پرچمم الان، و اصلا با حج مقایسه شده، یعنی این که جز شعائره و باید با دارام دروم انجام بشه. کلن سیستمش این مدلیه، کار امام حسین سیستمش اینجوریه. خب چرا؟ چون که اون نماد ظلم ستیزی باید احیا بشه. و بعدش هم تو چیز مثلا هست، باز یه روایت دیگه بخونم، حضرت به این شهاب نامیه، میگن سهلا نیفقال یا شهاب کم حججت من حجتن، میگن چند تا حج رفتی؟ یه فقال تو 19 حجتن، یه 19 تا حج رفتن. حضرت میگن فقال لی تمم ها 20 حجتن، میگن یه حج دیگه بشه بره بشه 20 تا تحصل لکه به زیارت الحسین، اندازه یه زیارت حسین الان در بیاد یه حجی که رفتی. خب چرا؟ چون که دقیقاً اون هم مایه اصلی حجم، اگر دقت بکنین چرا اونم شعائر الله، چون که حج قبله است تمام الحج به لقاء الامام فلانه، و اونم مایه امامته، خود بحث حج مایه اصلی بحث امامته، و اونم جز شعائر، اونم دارام دروم داره، امام قبله ظهور فلان. اینجا داره ببینید اتفاقی که امروز داره در عالم میفته، یک زیارت الحسینی در اربعین داره، این به سمت ظهوره، این مال آزادی خواهانه، مال این پرچمه، مال پرچم شعائر اللهیه. اینجوریه، همینجوری بریم مثلا برای خودم داریم حال و حول میکنیم، این نیست، این مایه است. اینجا داره یه مثلا تمرین و آماده سازیه یه همچین جریانه برای جریان اصلی، که اون جریان اصلی مال مکه است اصلا، و مال جریان بزرگ اسلامی و انسانیه که قرآن وقتی میخواد راجع به حج و کعبه صحبت کنه میگه مثابتا للناس، میادگاه مردمه، نمیگه میادگاه مسلمانانه، مثابتا للناس، میادگاه محل جمع. اینجا داره یه اتفاقی میفته، اتفاق مشابه اون قضیه داره در این نقطه میفته. و بعدش هم واقعا من توصیه میکنم به عزیزان، به خاطر اصلا این بحث ظهور، اونایی که میتونن تشریف برن حتما برن، یعنی این بحث این که کار دارن مار دارن از این چیزا رو اصلا بهونه نکنن، پول ندارن پول قرض بکنن برن، بحث از این چیزا رو نیارن مثلا، برن یه اتفاقی رو شما دارید رقم میزنید تو این کار. اونایی که واقعا نمیتونن کمک بکنن یه نفر بفرستن، کمک بکنن یه نفر بفرستن. من اینو هم در بحث نماز خیلی وقتا میگم، هم در بحث خدمات اجتماعی میگفتم، هم در این بحث نماز میگفتم، بعضی میگن من نافل نبودم، میگفتم آقا اگه 17 رکعت میگفتم 20 رکعت تو احساس میکنی یه 3 رکعتش اضافی واقعا. خب این یه جورایی به نظر میاد، ولی میگفتن 20 رکعت ما 20 رکعت میخوندیم دیگه، میگه حالا چی که نیست که. حالا مثلا گفتن نماز این تعداده که 51 رکعته، گفتن مؤمن نمازش 51 رکعته، خب 51 رکعت می‌خونیم دیگه. حالا مثلا حتما باید به ما بگن مثلا این تیکش، اصلا گفتن سوال کردن از ائمه نماز چند رکعته، گفتن 51 رکعت. حالا اداءن قضاءن فلان اینو باید خون دیگه، طرف اومده گفته آقا من نماز نافله به گردنم، حضرت نگفته بی خیال بابا اون که نافله شده. خب گفتن که خب حساب کن نماز نافله هایی که گردنت بخون. گفته یادم نی. گفتن یه حساب کن. میگه اصلا هیچ یادم نی. گفتن یه چیزی حساب کن بخون. یعنی در هیچ فرضش کوتاه نیومدن که حالا ولش کن از این به بعد بخون مثلا. خب اصلا کوتاه نمیان سر این چیزا. حالا تو اصل خدماتش نمیده چی میگفتن. میگفتن حالا من الان 3 تا بچه دارم. اگه 4 تا بچه داشتم مثلا رزق اونو نمیدادم بهش. مثلا اونو میگم به گرسنگی بمیره. نه اگه اونم بود خب اونم رزقشو میدادم دیگه. حالا شما یه بچه دیگه فکر کن بچت. یه بچه حالا که 3 تا بچه ده. فکر کن 4 تا داشتی چیکار میکنی؟ یه بچه آخری دو قلو میشد. چیکار میکنی؟ مثلا بودی اون ندیگه اون یه قلش اضافه است الان. اونم بالاخره یه جور جمع و جورش میکردی. حالا الانم یه بچه ای محاسبه کن به او این بچه رو من اداره میکنم. فکر میکنم بچه خودم. این بچه رو من اداره میکنم. لزوم نداره حتما بچه خودم. دست تعدد از بار یه نفر هی احساس مسئولیت میکرد که بره مثلا یه در اداره کنه. گفتم بابا خب یه کار بکن یه در ازدواج میکنن و حتما چرا خودت احساس مسئولیت میکنی. یه در تجهیز کن که این کار انجام بدن. خودت اینقدر احساس وظیفه نکن خودت شخصی. اینا تجهیز کن بقیه انجام بدن. حالا من کاری به بحث شهریش غیر شهری حتما شهریه بودا دارم این قبضی اصرار دارم. خب تو یه خانواده این خانواده این بچه رو زنش بده فلان اون خانواده بچه هم پول بده فلان زندگیشو اداره کن هر کاری بلدی بکنی میخواستی برای خود بکنی برای این انجام بدن. خب این نیت دیگه نداری. خلاصه اینم بعد حالا شما نمیتونی اربعین بری. خب اگه اربعین میخواستی بری پولش جور نمیکردی حتما جور میکردی. حالا پولش رو جور کن بده به نفع بره. ما بعد انگار که انده خودت رفتی. خودت اگه میتونی بری خودت برو. در بحث حتی بحث های اینجوری این بحث روشن فکری ها نکنید. اینا عیناً سوال شده بازن. گفتن صدقه بدیم این پولش رو بریم زیارت اربعین. گفتن بری زیارت اربعین صدقه ندیم. یعنی چی؟ یعنی اثر این گاهی خود از 100 تا اون صدقه هایی که شما موقع بدی بالاتره. اثر این کار در هویت عالم 100 بار از اون صدقه که تو موقع بدی بیشتره. اینم میخوای صدقه بدی صدقه بده یه نفر بفرست زیارت اربعین این کارو اینم اهل صدقه صدقه اینجوری بده. بله خانم چی خانم برن حالا زحمت داره و زحمت داره دیگه. اصلا کلا این مسیر زحمت داره. هر کی رفته میدونه دیگه کلا این مسیر زحمت داره. خود عربا دیدی با چه فلاکتی مثلا یه کوهی از بار گذاشته رو کلهش مثلا این خانم بعدشم یه بچه رو انداخته تو سبد داره میکشه مثلا میگم داره میره. بعد اینجوری هم نیست که همشون ترکیه‌ای و مثلا نگاه اوقات میبینه تیر خیلی منبسه تو اینا میبینه که دارن مسیر میرن دیگه. با بدبختی میرن با بدبختی میرن. اصلا این مسیر اصلا خود عنوان پیادش که گفتن این ماشیان. حالا اگه کسی ماشیان هم نتونست بره و سواره بره مثلا حتی پیادش خودش موضوعیت باز داره بره. خود زحمت کشیدن و رفتن و رسیدن و اینه که بابا اصلا برای من مسافت کردن و اینه ما سر هر کی بزنی بگی آقا مثلا 90 کیلومتر پیاده برو میگه برای چی؟ نه من هر چی زحمت باشه برم این بیعت رو بکنم و برگردم این کارو میکنم. حاضر میشم این کارو بکنم. انشالله که خدا توفیق بده به هممون که از زیارت اربعین بهره مند بشیم، از زیارت امام حسین بهره مند بشیم، به خصوص زیارت اربعین. اگر خودمونم نتونستیم دقیقاً شرکت بکنیم قصد کنیم که حتما یه نفر رو تجهیز بکنیم که او دقیقاً به زیارت اربعین مشرف بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. پس جلسه بعد و بعدش هم شما در خدمتون نیست. اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط بنيك. اللهم كل بليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على في هذا الصلاة. دیدم تو این حادثه ها کجا از همه سخت‌تر بود؟ گودی قتلگاه گفتن نه. ای پرسیدن گفتن نه، فرمودن اشام اشام اشام. اهل بیت پیغمبر رو تو کوچا گردوندن، یه موقع رسول خدا خواستن زن و بچهشون رو این ور اون ور بکنن ببرن یه مسافرتی، یه شتر رهوار گرفتن. ببینید پیغمبر خودشون خر بی پالون سوار می شدن، ولی زن و بچه خودشونو نه، اونا رو مراعات می کردن پیغمبر. روی شتر رهوار مستوره پوشیده به آرامی حمل می کردن، دل این زن و بچه شون تکون نخوره. حتی یه بار ساربان یه خورده تون تر رفت، حضرت بهش گفتن رویدن رویدن آروم باش، رفقن بالقواری، ما بار شیشه داریم. این زنا شیشه میشکنن، تو نبر. یا رسول الله یا رسول الله، شما با اهل بیتتون اینجوری تا میکردین، اما بیست و چند روز اهل بیت شما هر موقع چش باز میکنن نامحرم میبینن. نامحرم دست و بال اینا رو میبنده. بزن این زن و بچه ها رو به شطرهای چموش میبندن. لا 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 لا، ایام شهادت رقیه از چهرم باصفایی، یه تن اون شاشیه کرده عربی کرده، لا 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 خرابه چرا بود امشب، قناری قدر خون امشب.
خون امشب بابا نبودی ببینی پر مجرم سو بابا بابا من الذي ايتمني على صغر سني بابايي 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 اونایی که دختر کوچیک دارن خوب میفهمن بابای من الذي قطع بریدنک بابایی که رگا گردن تو بریده دستا سلسله بابا 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 پاها بله بابا 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 شامیا بدن بابا السلام عليك يا عبد الله شبهای جمعه فاطمه شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کرد گوید حسین من چه شد گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد گفتن هر روز به امی عبدالله سلام بدیم گفتن هر روز زیارت امام حسین میریم اون نما هر روز که نه گفتن خب هر روز سلام بدن والای بام برو دستتو بذار رو سینه السلام علیکه یا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل السلام على سربازان خانسته ایشون برار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا همه مرزا جلن و کاملا لاصافی بفوشان پدر و مادر ما را ببخش و بیامار خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام آید و حاصل بفرما اقام و از نمه رهبریم خدمت گذاران اسلام انقلاب مید و انسول بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما بهت جوابت برسان مرگ ما جد شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحه تبعث